رو که فرمودین هم گذاشته میشه، یک توضیح کلی است که گفته میشه حالا طرف در یابد یا در نیابد دیگه یک مشکل دیگر است.
من فکر میکنم که باز میخوام مثال بزنم از همین بحث تر عظیم جهاد آبرسانی که مردم چجوری پای کار اومدن.
چقدر عالی، ام بفهمید
وقت گذاشتنم که خب ببینید وقتی خود بسیج یک روستایی، بسیج یک شهرستانی، ناحیه مقاومت بسیج از خود مردم همونجا هست، این دیگه شبانه روز با هم هم دیگه اصلا
درسته.
وقت خاصی نمیخواد، اینا تو مسجد هم دیگر میبینن، تو مناسبت هم دیگر میبینن.
برای خود روشون که حتی بسیج هم ساعت کاری نداره، بله. 8 تا 4 بعد
بله از توی مجامع عمومی در امور مختلف، حالا در جوامع کوچیکتر مثل روستاها و دهستانها این قرابت و نزدیکی بیشتر هم هستش. یعنی حالا نه فقط بسیج، سایر دستگاه دولتی هم در شهرستانها این هماهنگی رو با مردم دارن، مردم الحمدلله پای کار هستن. خب این کمک میکنه که کار بهتر جلو بره. ما در بحث جهاد آبرسانی، من باز بخوام حالا تو عملیات مثال بزنم، شیوه پای کار اومدن مردم، ببینید خیلی جاها خب این طرح، خب ما اگه می‌خواستیم با اعتبارات آنچنانی جهاد آبرسانی جلو بریم در اون زمان 25 ساله که خب هنری نبود، اعتباراتش هم واقعا اعتبارات در حد هزینه کرده، یعنی هزینه کرده ها رو پوشش میده. اینجا ما بچهای عزیزم، بچهای بسیجی ما، گروه جهادی ما در روستا به این شکل خیلی جاز مردم کمک میگیرن، میگن که به طور مثال وقتی میخوایم این لوله انتقال آب به این روستا از این مخزن انجام بشه، خود جوانای روستا میان پای کار و عمل حفاری رو انجام میدن. کسی اگه یه ماشین سنگینی خاوری چیزی داره، لوله ها رو برداره کمک کنه بیاره. یعنی اینا واقعا گزارشش و تصاویرش در همین رسانه ملی هم موجود هستش.
ما هم پیش از این چند تا از این اتفاق ها رو به شکل مشترک با عزیزانمون در میون گذاشتیم، کاملا هم تصاویرش رو فرستادن که فقط متن نباشه، که ما احساس کنیم با دوستان عزیز احساس کنن که شاید کمی داره اغراق صورت میگیره، نه دقیقاً اسنادش موجود هست.
ما در بحث آبرسانی در بطن کاریم دیگه، خود مردم وارد کار شدن در مسائلی که عرض میکنم، مسائلی که حالا خیلی تخصصی نیست، مثلا حفاری لوله رو خوابوندن، روی لوله رو پوشوندن.
بله.
در بحث آبخیزداری هم مثل بقیه بحث های تخصصی، خب مجری ماییم، یعنی ما به مردم هم میاریم پای کار، منتها مباحث تخصصی شما حتما چشم و گوشمون به مباحث تخصصی هستش که عزیزانمون در سازمان تخصصی سازمان منابع طبیعی کشور دارن. یعنی خب ما درست هم تو بحث آبرسانی و هم تو بحث آبخیزداری مجری هستیم، مردم رو میاریم پای کار، اما این کار با نظارت دقیق مشاورین و ناظران دستگاه مربوطه انجام میشه. یعنی ناظران حضور دارن، حتما مشاور حضور داره و به صورت تخصصی و فنی انجام خواهد شد. هر جا که مردم بتونن به هر حال مباحث تخصصی رو هم و خیلی پیچیده نباشه بتونن خودشون انجام بدن، اونجا ورود پیدا میکنن. جای تخصصی خب بالا پیمانکاران هستن، اونجا اون قسمت رو پیمانکاران زیرسلایی که مورد تایید سازمان مربوطه هستن انجام میدن. در کل این باعث میشه که علاوه بر این که خب ما زمان رو کاهش میدیم در اجرای این طرها، هزینه رو هم بازدهیش رو چند برابر میکنیم و در نهایت به نفع هم کشور هستش، به نفع مردم عزیزمون.
بله بسیار عالی. خب پرسشی که میخوام مطرح بکنم در قالب پیامک دوستان هستش جناب مهندس اجلالی عزیز، و اون اینکه نه به شکل مستمر به قول معروف گفتنی، ولی گاه دیده شده وقتی که ما شاهد همراه شدن دو سه بخش هستیم و خب یکی از این بخش ها به نهاد حاکمیتی داره برمیگرده، گاه اون قدرت و چربش نهاد حاکمیت حتی ممکنه که بحثی از بحث های تخصصی که مثلا توسط بخش خصوصی داره عنوان میشه رو بهش وقعی ننهه و بگه که خب این حرفی که ما داریم میزنیمه. در این سایه تعاملی که شما با همکارانمون در جهاد سازندگی، حالا خاص بخش بسیجش در حقیقت وجود داره، یا نیروهای مردمی که به هر حال دارن با بسیج فعالیت میکنن و بسیج پل ارتباطی است میان سازمان مطبوع شما سازمان منابع طبیعی، تا چه حد این تعامله وجود داره و تا چه حد حرف من یکیست وجود داره؟
اصلا خدمت شما، من برداشتم اینه که به اصطلاح در که ما به عنوان به اصطلاح کارفرما و در نظام فنی اجرایی کشور، خب کارفرما هست، پیمانکار هست، مهندس ناظر هست و عامل چهارم که حالا بحثش جدا است، کارا به این سبک انجام میشه. الان در حقیقت شکل کار عوض شده، در حقیقت کار فرما سر جاش هست، عامل نظارت سر جاش هست، ولی اون بخش مجری در حقیقت، حالا ما از پیمانکار کلمه پیمانکار استفاده نمی کنم، مجری میشه بسیج. شاید نگران اینه که چون بسیج نهاد در حقیقت حاکمیتی است، نه تبعیت نکنه از بحث کارفرما. این بحث الان مدت زیادی که در حقیقت داروش کار میشه، بحث قرارداد یا تفاهم نامه‌ای که بین سازمان بوده با بخش بسیج.
بله.
و این رفت و برگشت زیادی داشته، یعنی این شاید این دغدغه ها هم اگه وجود داشته، رفته برگشته، تغییر کرده. هنوز از همه استانهای کشور، حالا ادارات کل ما که بیشتر از استانها هست، خلوش 20 تاش فکر میکنم که این تفاهم نامه امضا شده و بقیه مونده. اون دقت اونجا صورت گرفته و اون نگرانی الحمدلله وجود نداره با توجه به امضاهایی که پای این تفاهم نامه صورت میگیره. یعنی سازمان برنامه داره دقیقا اینو پاراف میکنه، استاندار در هر استان داره پاراف میکنه، مقام سپاه داره پاراف میکنه در بسیج و مدیر کل منابع طبیعی ما داره پاراف میکنه و در سطح ستادی هم باز مسئولین بالاتر دارن اینو انجام میدن. ما دغدغه‌ای در این زمینه در به عنوان کارفرما نداریم. الگوهای قبلی هم بودش، قبل از این بحث اصلا آپیستا جالیس هم فعالیت مشترک با بسیج صورت میگرفته و اونجا هم به هر حال الگوهایی پیدا شده، مشکلاتش رفع شده. به نظر من جای نگرانی نیست و انشالله این ظرفیت بسیج رو که ما استفاده میکنیم همینجوری که توضیح هم دادن، در حقیقت با توجه به اینکه نیروهای مردمی رو پای کار میارن، ماشینالات و تجهیزات رو بالا بیارن، ما میتونیم با یک اعتبار کمتر یه سطح بیشتری رو تحت پوشش قرار بدیم و از این برکت حضور بسیج استفاده
کنیم. بحث‌های تخصصی سعی می‌کنیم که پرسش‌های نازنین مردمان رو هم با شما عزیزان و کارشناسان دیگری که افتخار همنشینی باشون داریم مطرح بکنیم. اما بار دیگر یک رجعتی بکنیم به بحث تخصصی. یک زمانی یکی از آسیب‌های کلان در حوزه برنامه‌های بزرگ در کشور ما این است که عزیزانمون در پایتخت نشستن و مثلا برای استان سیستان و بلوچستان، برای کرمانشاه، برای ایلام برنامه می‌ریزن بدون اینکه شناختی نسبت به اقلیم، جغرافیا، فرهنگ و مردمان آن خطه داشته باشن. خب وقتی ما داریم درباره این حجم وسیع در حوزه آبخیزداری صحبت میکنیم با مناطق و این موزاییک رنگارنگی که در کشورمون وجود داره، باز در حوزه اقلیم، جغرافیا و فرهنگ مردمان، تا چه حد اینها هم در حوزه برنامه‌ریزی لحاظ شده؟ به هر حال شکل اجرای مثلا طرحهای آبخیزداری در استان سیستان و بلوچستان خب قطعا مثلا با استان مازندران ما متفاوت از آنچنان که سمنان رو نمیتونیم با ایلام قیاس بکنیم، آذربایجان شرقی رو با خراسان رضوی نمیتونیم قیاس بکنیم. این تعامل ها چگونه صورت گرفته؟ روکر تخصصی است.
از خدمت شما، در شاید دههای قبل این دغدغه وجود داشت. یعنی ما مثلا مهندس مشاورانمون در تهران بودن عمدتا،
درسته،
یا بعضی استانهای بزرگ ما شرکت مهندس مشاوره قوی داشتن که میتونستن، مثلا خراسان، فارس، اینا در سایر استانها نداشتیم، در شهرستانها نداشتیم. به هر حال در بعد از انقلاب و در دههای اخیر ما سیستم دانشگاهیمون گسترش بالایی داشته، فارغ التحصیل در رشته های منابع طبیعی، محیط زیست، آب، اینا تعداد زیادی فارغ التحصیل داریم. یعنی نیروی جوان با انگیزه و متخصص در سطح کشور وجود داره. اینها هدایت شدن، شرکت های مهندس مشاور خوبی زدن در شهرستان ها، هم الان داریم، در استان ها داریم. شرکت های پیمانکاری حالا در حد کار ما کوچیک ولی در مناطق مختلف در شهرستان ها اینا وجود دارن. و این بحث این که فرض کنید از تهران دیگه کسی بخواد برنامه ریزی خرد انجام بده برای یک روستا، دیگه همچین شکلی نیست. کارفرمای اونجا اداره کل منابع طبیعی استان ما هست و اون مشاور یک مقدار انجام میده، یا مهندس مشاور یا یک دانشگاه در حقیقت محلی است که در اون سطح اون استان وجود داره و اون تکنیکی که داره استفاده میشه تکنیکایی که جوابشو پس داده در حقیقت و الگوی سازگار با اقلیم همون منطقه است و این از نظر من دغدغه‌ای رو نداریم.
بسیار عالی. حال برگردیم به همین کلید واژه‌ای که شما استفاده کردین، چون به کرات از زبان مهمانان پیشین هم برش تأکید شده. عزیزان فارغ التحصیل یعنی نیروهای جوان، خلاق، پای کار و آماده برای ارائه خدمت. اما مسئله یا یکی از اصلی‌ترین علامت سوال‌ها این وسط تجربه است که گاه به قیمت تجربه کسب کردن ما شاهد برخی از اتلاف هزینه، زمان و البته مسائل مالی بودیم با همه تنگناهای مالی که در پروژه‌های کلان عمرانی وجود داره. خب بی هیچ تردیدی بهره بردن از این نیروهای خلاق و جوان و کارآزموده در حوزه دانش عرض می‌کنم کارآزموده بسیار بسیار دستی بالا هستش. در کنار اینا دایره پژوهشگران، مشاوران و عزیزانی که کنارشون قرار گرفتن برای هدایت درست به چه شکل هستش، باز من به تفکیک دارم صحبت می‌کنم، الزاما فقط همون استان‌های کلام استان فارس، تهران یا خراسان رضوی منظورم نیستش. خب به هیچ تردید این دانشجویان تحصیل که در سراسر کشور وجود دارن، ولی حلقه های پیرامونی برای هدایتشون چگونه هست؟ چه کسانی این حلقه ها رو دارن قرار میدن؟
به نوعی تو صحبت های من بود، ما هم دانشگاه همون الان پراکندگی خوبی دارن، رشته های منابع طبیعی در
اکثر، یعنی ارتباط ها به شکل حلقه های ظریفی با همه دانشگاه ها برقراره؟
در بخش های تخصصی ما هست و یکی که در خود بساجات کشاورزی ما مراکز تحقیقاتی که داریم، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی منابع طبیعی، اینها هم در حقیقت در همه استان‌ها ما این مراکز داریم، در همه استان‌ها چند نفری حالا حداقل متخصص
درست
در زمینهای آبخیزداری اینا وجود دارن و دارن کار میکنن، ضمن اینکه نیروهای با تجربه و پیشکسوت ما که بعضن بازنشسته شدن و تجربه کار عملی زیادی داشتن، این هم بعد از بازنشستگی
در واقع مشاور بهره
گیری بله جذب اون شرکت های مشاور و پیمانکار شدن و بعضا حتی برای اینکه کار به اینا ارجاع بشه در اون به اصطلاح ارزیابی که صورت میگیره از توانمندی های اون شرکت مهندس مشاور یا اون شرکت پیمانکار، حضور نیروهای با تجربه بالا خودش یک امتیاز آوره و این باعث شده که اینا در همه اون شرکت ها حضور دارن، نیروی با تجربه و در واقع از توانایی تجربه اونا استفاده داریم می‌کنیم در کنار علم روزی که فارغ التحصیلای جدید دارن.
درسته. این رو از این باب مطرح کردم. من الان پیامکی ندیدم که آمده باشه، ولی تا یه هفته های پیش گاهی نقد در حوزه طرح‌های عمرانی دیگر اصلا به آبخیزداری دوستان عزیز شنونده برنمی‌گیره. چون شما به وزارت کشور و استانداران نازنین اشاره کردید، ما گاه این حلقه‌ها رو تا رسیدن مثلا به دهیار یا بخشدار شاهد بودیم، اما زاویه‌ای که بعضی از دهیاران و بخشداران مثلا با نیروهای بالادستیشون می‌گرفتن که خب عزیزانی هستن که نسبت به اون اقلیم، بوم و جغرافی آشنایی بیشتری دارن و می‌گفتن این طرح اینجا بیشتر از آن که بخواهد کمک رسان باشد با مشکلات فراوانی صرف هزینه‌های و گاه حتی ممکن است که جواب ندهد، گاه شاهد ملغا شدن این قضیه بودیم یا حداقل زاویه‌هایی که با خودش آسیب‌هایی رو به همراه داشته، برای همین مطرح کردم. ولی شنیدن این مسئله، یعنی بهره بردن ولو در حد عزیزان مشاور که جذب اون گروه‌های مجری شدن، خیلی خبر خوشایندی بودش. جناب غلامی عزیز، من با رویکرد دیگری می‌خوام شما رو خطاب قرار بدم که شاید بیشتر نگاه تجربی است تا شکل آکادمیک یا علمی، ولی خب در بسیار از موارد فکر کنم شما بزرگوارم عرض من کمترین رو تصدیق می‌فرمایید که چربش نگاه تجربی در بعضی از موارد نسبت به نگاه علمی حداقل در سرزمین ما توفیق بیشتری با خودش به همراه داشته. شما رو ارجاع میدم به همین طرح آبخیز تا جالیز که فرمودید دو سه ماهی است آغاز شده، نمیدونم البته میتوانید بگویید یا نه، اگر که نیست بفرمایید که من پرسشم رو تغییر بدهم. آیا مثلا استانی یا بخشی یا شهری به عنوان بستر یا پایلوت انتخاب شده برای آغاز این طرح؟ چون به هر حال شما به طرحی اشاره کردید که 19 میلیون متر مکعب رو در حقیقت هکتار رو اسخای میکنم با خودش به همراه داره، یا این آمایش سرزمینی کاملا داره حالا به شکل مثلا مهندسی شده، مثلا در تمامی استان ها گام نخست این گونه باید برداشته بشه و به این شکل داره انجام میشه؟ میخوام اینا متمرکز از یک استانی که تمام آزمون و خطاها صورت بگیره به دیگر استان ها یا بخش ها یا شهرها و نواحی بره، یا به شکل متمرکز در سراسر کشور آغاز شده این طرح؟
ببینید، خب با توجه به اینکه این طرح واقعا طرح بزرگی است
بی تردید
و بیگدار نمیشه با آبزر
تحقیق،
چون از یک طرف با اعتماد مردم ما بالاخره سر و کار داریم و نمیخوایم این اعتماد خدشه‌دار بشه، هم برای مای بسیج هم برای سازمان منابع طبیعی کشور، و از طرفی ما دنبال این هستیم که همون عزمی که الان در مسئولین عالی رتبه کشور عرض کردم، آقای دکتر مخبر خودشون پیگیر طرح هستن، در جلسات منظم گزارش گیری میکنن، جناب آقای وزیر، جناب آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان واقعا پیگیر هستن، همکاران آقای مهندس اجلالی واقعا پای کار هستن، همین عزم رو ما باید در استان‌ها داشته باشیم که بتونیم کار رو شروع بکنیم.
درست.
فرمودن آقای مهندس حدود 21 استان که خب ما استان به استان سفر کردیم، استان به استان سفر کردیم با استانداران جلسه شورای
همون چکشکاریایی که فرمودن.
بله بله, بله.
سر رفت استان به استان
انجام شد. شاید من اینطور بگم بین 9 ماه تا 1 سال این مراحل اولیه کار ادامه پیدا، یعنی بله. استان به استان بله. حضور پیدا کردیم. خب مطلع شدیم که چقدر ما خب از دوستان توی مرکز اینکه هر استان چند هکتار مطالعات داره رو خب گرفته بودیم، منتها خب در استان هم حضور پیدا کردیم که ببینیم به هر حال بحث میدان به چه شکل هستش. در جلساتی بین خب دبیر محترم قرارگاه ما مثلا سردار آبورمند و استاندار و اداره کلای مربوطه، اداره کل جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان، تفاهم‌نامه‌ها منعقد شد بر اساس میدان و حالا عدد رقمایی که در مرکز عزیزان در اختیار ما قرار داده بودن و برای این اساس برنامه ریزی شد. ما برای اینکه فرمایش شما کار بدون پشتوانه انجام نشده باشه، بدون برنامه ریزی انجام نشده باشه، تا امروز به صورت 100% 21 استان رو در لیست قرار دادیم برای شروع عملیات اجرایی که خب درست. تقریبا از آذر ماه کلنگ اینها به زمین زده شد در هفته مبارک بسیج و حالا خب در فصل زمستان یه مقدار به خاطر شرایط آب و هوایی در اغلب استان‌ها کم و زیاد هستش، ولی حالا من نمیدونم اسامی استان‌هایی که شروع شده رو اینجا بگم یا نگم،
چرا که نه حتما
بشه طولانی بشه، ولی این استان‌ها استاندار محترم رئیس سازمان برنامه استان، فرمانده سپاه و دستگاه متولی حالا یا جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی زحمت کشیدن تفاهم‌نامه رو امضا کردن که پشتوانه مالی هم داشته باشه، یعنی حتما سازمان برنامه استان اگر یه استانی حالا به هر شکلی میدید که به هر حال نمیتونه این طرح در استانش اجرا بشه
بله.
و ما فعلا اون استان رو دست نگه داشتیم که مطمئن بشیم که تمام استان پایکار هستن.
بهانه خوبیه، ممکنه حالا دوستان دیگری که دارن میشنن و هنوز این تفاهم‌نامه رو امضا نکردن حداقل تشویق بشن که پای کار بیان، ببینین که خب فرمودید برای رسیدن اون منابع حداقل این اولین گام از یعنی انعقاد تفاهم‌نامه. میفرمایید
عرض کنم که اون استان‌ها رو خدمتتون قرائت بکنم: استان آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان. این استانهایی که با تنش آبی تو بحث آب مخصوصا آبخیزداری هستن همشون خدا رو شکر الحمدلله پای کار هستن.
الحمدلله.
زنجان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان. این استانهایی هستن که خب تقریبا یک پارچگی در استان وجود داره، از استاندار متوجه. تا اداره کلا تا سپاه استان تا بسیج استان همه پای کارن که انشالله این تر به سرانجام برسه. حدود 9-10 تا استان هم هستن که هنوز حالا یا استاندار خیلی اس نگرفته یا سازمان برنامه اس نگرفته، معمولا بین این دوتا بزرگوار فعلا اختلافکی هستش تا کار 100% بشه و ما تا مطمئن نشیم واقعا، چون حجم عملیات بالا هستش، عزم در استان به قول معروف مجموعه استان نباشه، یه مقدار شاید اگر وارد کار بشیم اون اعتماد لطمه بخوره. به خاطر همین ما 10 تا استان رو فعلا گذاشتیم تو اولویت دوم که فکر کنم اونم با یواش یواش برف آب بشه از بهار سال آینده
ان شاء الله.
آره استانداران محترم اون 10 تا استان هم ان شاء الله پای کار میان و کار رو تو این چند ماه ببینن ان شاء الله اونم پای کار میان که کار محکم جلو
بره. البته اونجوری که شما فرمودید وقتی مثلا جناب دکتر مخبر به عنوان معاون اول محترم ریاست محترم جمهوری خودش پای کار هستن، اینکه اون 10 تا استان هنوز این انقل دارن خودش هم جالبه حداقل میانه استانداران. من پیش از اینکه طرح پرسش داشته باشم جناب اجلالی اجازه میخوام این نکته رو عرض بکنم، هر زمان این پرسش مطرح شده کمی رویکرد و بحث برنامه دستخوش چالش شده. چالش از این جهت که برخی از عزیزان تمایلی نداشتن به این پرسش پاسخ بدن و برخی دیگر طرح اون رو در حقیقت در فضای رسانه مطلوب نمی‌دونستن. با این مقدمه شما مختارید هر کدوم از این دوتا انتخاب رو داشته باشید یا اینکه منت بگذارید بر من کمترین و پاسخ بدهید. ما باید بپذیریم در کنار این ضرب المثل آشنایی که تنها دیکته‌ای که غلط توش نداره دیکته‌ای است که نوشته نشده، به هر حال در مسیر اجرای برخی از این طرح‌های کلان خاص با این رویکرد عظیم به هر حال ممکن است خدای نکرده غفلتی صورت بگیری یا مثلا فلان بخش یا بهمان بخش دیده نشده باشه که در روند کار مشخص میشه که خب با خودش هم زمان رو اتلاف زمان رو هم ممکنه اتلاف منابع انرژی رو با خودش به همراه داشته باشه. در اجرای این طرح که طرحی است که فرمودید هم سازمان مطبوع شما، سازمان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و بخش های دیگری در قالب دانه های زنجیر کنار یکدیگر قرار گرفتن. اگر بخواید آسیب هایی رو بر به شمارید، آسیب هایی که ممکن است دیده نشده باشد و پیش بیاید، باز شما رو من در مقام کارشناس متخصص عام دارم خطاب قرار میدم. به اعتقادتون چیست؟ یا فکر میکنید انقدر در قالب همین طرحی که فرمودید هی رفته و آمده و چکش خورده دیگه حتی اون نادیده ها هم دیده شده و چنین اتفاقی در روند اجرای این طرح وجود نخواهد داشت؟ عام میفرمایید.
خواستم خدمت شما یه که بحث حالا اون عملیاتی شما میگم نگرانی از باب این که بله. عملیات اجرایی منظورمه که آیا امکان داره این به خطا بره. اینا ماهیت کار آبخیزداری کارهای کوچیک و پراکنده است.
بله.
متفاوت با احداث یک سد بزرگ، متفاوت با احداث یک پل بزرگ، متفاوت با احداث یک بزرگ راه.
درست.
اگر اون در اون طراحی ها یا در مرحله اجرا خطایی پیش بیاد، امکان داره که یه آسیبی بزنه. یعنی یه سد اگر اشتباه طراحی بشه آسیب میزنه. اگر بخواد در سیل خراب بشه یا یه جاده ای پلی چیزی بخواد باشه. ماهیت کارهای آبخیزداری کارهای کوچیک سازه‌ای و کارهای پراکنده به اصطلاح احیای پوششگیاهی است که فقط سازه نیست. کارهای آبخیزداری ما احیای پوششگیاهی هم انجام میدیم. کارها کوچیک پراکنده و اگر بخواد اینها آسیبی ببینن، مثلا اگر یه بندی ما میزنیم این اتفاق افتاده، اصلا کتمان نمی کنیم. ما در سطح کشور هم که دارید شما میرید بندهایی رو میبینید، گابیونی، سنگی ملات، اینا که طراحیش مثلا 25 ساله بوده، یه سیلی اومده بالاتر از اون بوده و این خراب کرده، یا اصلا نه تو اجراش اشکال داشته بله. تخریب شده. ولی چون سازه کوچیکی هست در عملیات سازه ما، یا عملیاتمون عملیات خردی هست، تعداد زیادی عملیات کوچیک هست، این آسیبی به پایین دست یا سازهای دیگر نخواهد زد یا برای روستاها یا چیز دیگه متوجه. خطر ایجاد نمی کنه. این بحث رو من خواستم از بود اون نوع عملیات خدمت شما بگم که این نگرانی کمتره که بخواد این تخریب اینو صورت بگیره. نظارت ما هم نظارت خوبی هست، یعنی هم مهندس مشاوره که طراحی کردن عملیاتو ترجیحاً همونا باید بیان بالا سر پیمانکار و نظارت کنن که ببینن اون کاری که داره انجام میگیره
این اصلا همون
بله جزء نظام فنی اجرای کشوره. حالا بعضی جا اون مشاور آمادگی نداره یا ایماد، ولی به هر حال یه مهندس مشاور باید بیاد تمام اون کارها رو تایید کنه. امکان داره در حین اجرا نیاز به تغییر دیتیل ها باشه، تغییر حتی بعضن جای اون سازه یا جای اون عملیات باید جابجا بشه، چمت بالاتر یا پایینتر، اینا همه با تایید
در نقشه جامع دیده شده. بله. این مؤلفه ها
بله این باید بعضیاش ببینید توی اون قراردادی که بسته میشه با پیمانکار اگه میگنویسی اگر قرار به تغییری باشد اینو باید اون مهندس ناظر تایید کنه و بعد بیاد کمیته فنی که در استانی هست اونا رو تایید کنه که دقیقاً این صورت بگیره که مشکلی پیش نیاد. ولی در دید کلانترش آسیب پذیر به اصطلاح اون بحثی که شما فرمودید، آیا ما می توانیم، یعنی ما که در حقیقت حالا بخش بسیج ما، مردم رو پای کار بیاره یا نه، مردم رو بتونه پای کار بیاره، اینا این یه مقداری سخته به نظر من. یعنی یه کار بزرگیه که
یه ما یه سخت شدنی داریم یه سخت نشدنی. آره. از چه جهت سخته؟
ما از در ما که شدنیه که رفتیم به این سمت، یعنی خواستیم از توانمندی بسیج استفاده کنیم برای،
یعنی فقط برنامه نیست که به قطر کارنامه یه مثلا اون مدیر اضافه بشه فارغ از اینکه خروجی دارد یا ندارد. اینو ما داریم با صراحت از زبان شما میشنویم دیگه.
ببینید این کار سختی برای بسیجی من میخوام بگم،
یعنی بسیج که هیچ کاری سخت نبود.
این کار سختیه که در این سطح وسیع و این تعداد روستاهای زیاد بتونه
از این جهت درست
پای کار بیاره. از این جهت من میگم
بله کامل
یه نگرانی اگه وجود داشته باشه اینه که آیا میتونیم، ما امیدواریم که این انجام بگیره و
توانمندی
قبلا دیدیم و... بله در الگوهای گفتم حتی قبل از این قراردادها ما با بسیج داشتیم این تعاملات رو و در اون الگوها موفقمون خیلی بیشتر بود از الگوهایی که حالا
نه صادقانه باید گفت این کارنامه الزاما من به آبخیزداری اشاره نمی کنم، کارنامه کارهای مشترک با بسیج واقعا کفه توفیقاتش بسیار بسیار سنگین تر از آن چیزی است که ممکن است حالا به نتیجه نرسیده بشه. روکرد و پاسخی داری جناب مهندس خلومی در این سختی که در این حوزه جناب مهندس جلالی مطرح کردن؟
خب
یعنی شما هم میپذیرید یا نه؟
بله حتما هم میذارم.
درود بر شما.
ببینید مخصوصا تو یه کاری مثل آبخیزداری که یه گستره خیلی زیادی داره. خب من عرض کردم تو بحث آبرسانی، آبرسانی اینجوریه که یه مجتمع آبرسانی طراحی شده.
بله.
یه خط انتقالی هست و یه شبکه توزیع.
درست.
تقریبا هم اولوش هم روستا یا اون منطقه حالا
متوجهم. بله.
که طراحی صورت گرفته، ولی آبخیزداری هکتارها از روستا شعاعش دور میشه، فاصله میگیره و هر چقدر دورتر میشه اون به قول معروف انگیزه مردم هم کاهش پیدا میکنه. بله. چون اینو دوست دارن مردم، دوست دارن یه چیزی رو که بابتش انجام میدن، کار انجام میدن، سریع نتیجه شو ببینن. مثلا تو همون روستاش قناتی باشه یا
خداییش هم همینجوری.
آره. بله. حالا آبخیزداری شاید مثلا ما باید منتظر باشیم آبخیزداری انجام شد، بالاخره سفره های خورده پرآب‌تر بشه،
انشالله
سیل کی بیاد، حالا این سیل به روستا آسیب نرسونه. مسئولین هم همینطورن. این الان ما تو اشاره کردم مهندس به بحث سدسازی، خیلی حالا الحمدلله تو این دولت وقتی ما میگیم که آقای مخبر خودش پای کار آبخیزداری، یعنی الحمدلله تو این دولت حالا به هر حال رسیدن عزیزان رئیس رؤسا که باید با آبخیزداری اهمیت قائل. قبلا اینطور نبود، قبلا رئیس رؤسا دوست داشتن یه سدی رو بیان یه روبانی پاره کنن، واقعا هیچ وزیری نمیره قنات افتتاح بکنه. خب یعنی استاندار یا حتی نماینده شهرستان هم دوست داره بره یه پروژه مثلا میگه آقا من یه سدی افتتاح کردم،
هم قطر کارنامه هست.
آره احسن. خب ولی الان خب الحمدلله این با تلاشی که دوستان رو میگردم تونستن این رو به عزیزان بالاخره توجیه بکنن که این یه عملیات آبخیزداری هزینهش چندین برابر کمتر از ساخته یه سد و آسیبش هم کمتر
و ثمراتش خیلی بیشتر میتونه باشه. حتی
الان ما اثرات زیست محیطی رو داریم که بالاخره توی مطالعات علمی داریم میبینیم مثلا سد چه بلایی تو خیلی از مناطق سر مناطق آوردن که شاید با هزینه 101000 به اون سد میشد اون منطقه رو واقعا سفره‌هاشو پرآب کرد و همین اثری که این سد داره بیشترش رو برای مردم قائل شد. خب بسیج شیوه‌های مختلفی داره. یک مثالش باز من بخوام بگم اینه که به سبب حالا اون نزدیکی که با اهالی اون منطقه داره، باز این از تجربیات حالا من همه رو از آبرسانی دارم میگم چون تو عملیاتی ما تو مسکنم الان با مسکن روستای کمیته امدادم، تو عملیاتیم تو نهضت ملی مسکن
بله،
عملیات
بله.
اینا رو من مثال خواهم زد. ببین مثلا تو بحث آبرسانی تو آبخیزداری هم اینجوره. یک پیمانکار حتی مثلا من بخوام از مجموعه خودمون قرارگاه خاتم سپاه رو مثال بزنم، به هر حال هر جور حساب بکنیم پیمانکار هستش قرارگاه خاتم.
بله.
این مدل کارها به طور مثال وقتی به یه معارضی برمیخورم مثلا توی خط انتقالی، توی کار مثلا تو آبخیزداری، بالاخره تو مناطق روستایی و مناطق این چنینی معارض همیشه پیدا میشه. خب در نظام فنی اجرایی مهندس استاد ما هستن، اولین کاری که پیمانکار انجام میده قلم برمیداره مینویسه به کارفرما که طبق بند فلان شرایط عمومی پیمان این رفع معارض با
کارفرما
میباشد، کار تعطیل تا حالا کارفرما زحمت بکشه بیاد.
بله.
معارض.
بله.
اما در کار بسیج به این شکل نیست. بسیج اینجوریه که خب کی داره کار انجام میده؟ پایگاه بسیج هم اونجا، حوزه مقاومت هم
منطقه،
اینا با هم دیگه بالاخره یا فامیل هستن، آشنا هستن، با هم دیگه با یه صحبت 5 دقیقه 10 دقیقه ای هم دیگه راضی میکنن و کار ادامه پیدا میکنه. در قالب من نمیگم همیشه، در قالب موارد با یه همدلی که بین دستگاه ها بین مردم به وجود میاد، این از برکات کار مردمیه. حالا نه فقط بسیج شد، خیلی از خیریه ها و ان جی او ها هم کار انجام میدن.
بله.
یعنی کار تسهیلگری، این یکی از برکاتی که ما امیدواریم با حالا تجربه های این چنینی که داریم، اون سختی که شما میفرمایید آقای مهندس فرمودن، یه خورده کمتر بشه که 100%. خب ما بخوام دفاع مقدس هم مثال بزنیم، خب بسیج میرفت جلو بالاخره یه فشنگی هم از عقب باید میرسید دیگه، ان شاءالله دولت هم حمایت بکنه
انشالله.
که با یه فشنگ 10 تا دشمنو بزنیم.
خدا شکر میگم این از چون به چشم دیده میشه میان دولت مردان به ویژه جناب رئیسی حداقل هست و میتونه میگم به هر حال انتخاب این شعار دولتی انقلابی و جهادی و مردمی خیلی انتظارات رو بالا میبره و به همین سبب پای کار بودن شاید یک بخشی از رسالت و وظیفه این دولت هست. ما در فصل سوم گفتگو دوستان عزیز علاوه بر این که میخوایم چشم انداز و ثمرات اجرای طرحهایی که صحبت خواهد شد، به ویژه این دو طرح اصلی که از زبان جامعه مهندس غلام و جامعه مهندس اجلالی عنوان شد رو مورد کاوش قرار بدیم و البته بخش جمع‌بندی و نکاتی که ممکن است در عرایض من مورد غفلت قرار گرفته باشه بی تردید بر مدار صحف. اما پیش از اون رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای.